501.
هفته صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر داریم. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را درباره فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند و رسانه ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. آقای آصف در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه با اشاره به گزارش ناظرین سازمان ملل متحد گفت بیش از 20 گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، القاعده، شاخه ولایت خراسان داعش، نهضت اسلامی ترکستان و نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت میکنند. او نیز بدون ارائه اسناد افزوده که افغانستان در سال 2024 مرکز عمده جلب و جذب داعش خراسان بود. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس درباره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی در مورد تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی می کند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت های بلاروسی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامهای حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته است. حکومت طالبان را هیچ کشوری به شمول بلاروس هنوز به رسمیت نشناخته. وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیشرفته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان هرات میگذرد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساخت آن در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد، یکی از راه‌های مهم ریلی است که شهر خواف ایران را به هرات وصل می‌کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجاری به ایران، کشورهای آسیای میانه و اروپا مهم دانسته می‌شود، اما کار احداث آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد کشورش را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو بر رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبد دستور داد تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگانها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفائیه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی های جنگلات در لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جی پال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده است. به گفته دفتر طب عدلی لس آنجلس، تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی ها جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد، از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تومه حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه منتشر شد، نیروهای اردو در داخل این شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری شهر واتمتنی را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه این ایالت از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده است. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر، بیش از 12 میلیون تن جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر، بیجا شدن بیش از 12 میلیون تن و همچنان باعث آن شده که نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. این هم فهرستی از داشته های این برنامه. امروز روز دوم و اخیر نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد است. صدر اعظم پاکستان گفته جامعه اسلامی با چالش های عمده در تأمین دسترسی عادلانه به آموزش برای دختران مواجه است.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ممانعت دختران از آموزش محروم ساختن آنها از آینده روشن است.
طالبان در نشست اسلام آباد حضور ندارند.
یک ذره امید بر ما پیدا شده بود که بازم خبر شده طالبان ایره قبول نکردند که اشتراک کنند. بس همون یک ذره امیده که پیدا شد او را از دست دادم. هیچ امید به این جلسه ندارم.
یک اداره ی سازمان ملل متحد برآورد می کند که شمار کودکان دچار سوء تغذیه حاد در افغانستان امسال به 3.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
باید مادر شیر خود تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود.
کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در رویدادهای جداگانه در پاکستان. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:08 از صبح به وقت افغانستان شد. نمایندگان کشورهای اسلامی و سازمانهای بین المللی برای حمایت از آموزش دختران در جامعه اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان گرد هم آمدند. اما طالبان که بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان محدودیت وضع کردند، در این نشست دو روزه حضور ندارند. در حاشیه اجلاس مقامهای پاکستان و برخی کشورهای دیگر روی کاهش بحران بشری در افغانستان و تداوم کمک‌های بین المللی با افغان‌ها تأکید کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صادق خان فرستاده ویژه پاکستان در امور افغانستان در حاشیه نشست دو روزه آزمون‌ها و فرصت‌های آموزش دختران در جامعه اسلامی در ملاقات با روزا اوتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته که این دیدار یک فرصت خوب برای گفتگو در مورد بحران بشری افغانستان برای جامعه جهانی است. صادق خان همچنین از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت و کمک‌های بشری با افغان‌ها ادامه دهد. روز شنبه نشست دو روزه حمایت از آموزش دختران در جامعه اسلامی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد و در آن نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی اشتراک دارند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که ریاست این نشست را بر عهده دارد، در سخنرانیش در نخستین روز این نشست گفت که ممانعت دختران از آموزش محروم ساختن آنها از آینده روشن است. هرچند طالبان افغانستان نیز در این نشست دعوت شده بودند، اما نمایندگان این گروه در آن شرکت نکردند. عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست حمایت از آموزش دختران وضعیت روانی دختران محروم از آموزش در افغانستان را بدتر ساخته. نوریه که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در پوهنزه طب تحصیل میکرد و اکنون در خانه نشسته، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
جلسه بین المللی کشورهای مسلمان درباره حقوق زنان، خصوصا حق تحصیل و تعلیم، یک ذره امید بر ما پیدا شده بود که باز هم خبر شدیم طالبان ایره قبول نکردن که اشتراک کنن. پس همو یک ذره امیده که پیدا شد او رو از دست دادم، خصوصا خودم هیچ امید به این جلسه ندارم.
نشست دو روزه حمایت از آموزش دختران که در آجندای آن ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان در افغانستان نیز شامل است، در حال دایر شده که روابط پاکستان با طالبان حاکم در افغانستان متشنج است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، با اشاره به این نشست روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هدف از برگزاری این نشست از سوی پاکستان این نیست که صادقانه می خواهد که برای زنان و دختران افغان کار را انجام دهد، بلکه جنبه تبلیغاتی دارد و بخشی از درگیری جاری بین پاکستان و طالبان افغانستان است. خلیلزاد همچنین گفته گاه اوقات دشمن نیز می تواند برایت خوبی کند. به گفته آقای خلیلزاد، وضع محدودیت ها بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان غیر اسلامی است و برای منافع ملی افغانستان و آینده این کشور مضر است. آقای خلیلزاد این پرسش را نیز مطرح کرده که چه وقت عناصر با احساس طالبان و سایر افغان ها در برابر آنچه که او تصامیم نادرست رهبری شده از قندهار خوانده ایستادگی خواهند کرد. به گفته نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان، حل این مشکل به افغان‌ها ارتباط دارد. در شرایطی که پاکستان میزبان کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی است، به نظر می‌رسد که روابط اسلام آباد با حاکمان فیلی در کابل بیش از هر زمان دیگر متشنج‌تر است. پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا، درگیری‌های بین طالبان و نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند افزایش یافته که تازه‌ترین مورد آن گلوله‌باری نیروهای پاکستان بر برخی از مناطق در سرکانو و دانگام در کنر بود که به جان و مال افغان‌ها آسیب رسانیده. علاوه بر این، در این اواخر دستگیری، آزار و اذیت مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز افزایش یافته و بر اساس گزارش ها در حدود یک هفته ای که گذشت بیش از 800 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد دستگیر و تعدادی از آنها اخراج شدند. این پناه جویان افغان مدعی‌اند که با وصف داشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان از سوی پلیس آن کشور دستگیر شده مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. برنامه جهانی غذا WFP برآورد کرده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه حاد در سال جاری میلادی در افغانستان به 3.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. WFP گفته که این رقم نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال قبل است و در کنار آن همچنان پیش بینی کرده که تعداد مادران باردار و شیرده دچار سوی تغذیه در افغانستان 6% افزایش خواهد یافت. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه هات و شمار زنان باردار و شیرده دچار به سوی تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده است. WFP در گزارش تازه که روز جمعه 10 جنوری منتشر کرده گفته که در سال 2025 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه هات روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که این رقم نسبت به سال 2024 20% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2025 شمار زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذیه هات به 1.2 میلیون نفر خواهد رسید که 6% بیشتر از سال گذشته است. گزارش اضافه میکند که رشد قد حدود 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوء تغذیه مزمن دچار اختلال شده است. WFP میزان بلند بیماری ها، پوشش محدود واکسیناسیون، شرایط نامناسب صحی و آب و عدم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب به ویژه در شرایط سخت زمستان را از دلایل عمده افزایش سوء تغذیه در افغانستان عنوان کرده است. همزمان برخی خانواده هایی که کودکانشان دچار سوء تغذیه و مادران باردار مبتلا به سوء تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارند. نعمت الله باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که فرزند 2 ساله اش به این بیماری مبتلا شده است.
چند دیر دکتر گفتن که سوء تغذیه یه پیش داده شده نمیتونه، مریضانو سر دوست و بنتونه طرف حرکت میکنه خلاص. ولی اون خوبا مردم اطرافی مردم هستم بگن نامی صحیح که پیدا کنم نمیتونه.
یک زن باردار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی برای تهیه یک وعده غذا در روز با مشکل مواجه است و به همین دلیل به سوء تغذیه دچار شده است.
دکتر گفت که فرزندمان بسیار ضعیف است و در معرض خطر قرار دارد. باید خودم را تقویت کنم و غذای خوب بخورم. بسیار ضعیف شدیم، طوری که حتی نمیتونم به درستی را برم. حال من خیلی بد است، اما همین ها به وضعیت اقتصادی مربوط میشه. اگر انسان غذای خوب بخوره به این حال دچار نمیشه.
دکتران متخصص کودکان میگویند سوء تغذیه به دو نوع، حاد و مزمن تقسیم میشود. در سوء تغذیه حاد عضلات بدن کودکان تحلیل رفته از بین میرود و بدن کودکان لاغر میشود. سوء تغذیه مزمن نیست بر رشد قد کودک تأثیر میگذارد. محمود زیار رحیمزه یکی از دکتران متخصص امراض اطفال میگوید که کودکان دچار سوء تغذیه به دلیل سیستم ایمنی ضعیف به سرعت به بیماری های عفونی مبتلا میشوند و در بلند مدت نیز با مشکلات روانی و دیگر مشکلات سلامتی روبرو خواهند شد. او در مورد راه های پیشگیری از این بیماری به رادیو آزادی گفت:
باید مادر شیر و خورد تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود. تنوع غذایی و دادن غذاها از هر گروه غذایی مانند پروتئین، قندها، شحمیات و ویتامین‌ها و مینرال‌ها.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حال در مورد افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان در سال 2025 گزارش می‌دهد که طبق اطلاعات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در سال 2024 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه بود. بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد در بخش صحت، سوء تغذیه بیشترین تاثیر را بر کودکان در سراسر جهان دارد و حتی میتواند علت مرگ آنها باشد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در رویدادهای جداگانه در پاکستان به تازگی دهاتن کشته و زخمی شدند. در یکی از این رویدادها بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ در بلوچستان 12 تن جان باختند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در منطقه کوهات ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، راننده یک تریلر تیز رفتار به دلیل خرابی بریک ها کنترل موترش را از دست داد و با جمعیت از مردم تصادم کرد که در نتیجه 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اداره انتظامی منطقه کرک گفته که این رویداد روز شنبه در منطقه امبیری قلعه کرک رخ داده که در مسیر شاهراه اندوس هایوی قرار دارد. معاون کمیشنر کرک به رسانه جیو نیوز پاکستان گفته که این رویداد به دلیل خرابی بریک موتر رخ داده و افراد زخمی به شفاخانه کرک منتقل شدند. بر اساس رسانه های پاکستان، یک زن و یک کودک نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. منابع شفاخانه حوزوی کرک به بخش دیوه رادیو صدای امریکا گفتند که وضعیت بیشتر زخمی های این رویداد وخیم است و 6 زخمی در حالت بسیار وخیم به شهر پشاور منتقل شدند. در یک رویداد دیگر از جمله 12 کارگری که در یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان گیر ماندند، روز شنبه اجساد 4 تن آنها از زیر آوار بیرون آورده شد. عبدالغنی شاهوانی، کارمند اداره دولتی تفتیش ایمنی معدنچیان زغال سنگ، دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای بیرون آوردن سایر معدنچیان به سرعت ادامه دارد. سلطان لالا رئیس اتحادیه کارگران معدن پاکستان به رادیو مشال گفته که اکثر کارگران در عملیات نجات همقطاران گیر مانده ایشان در این معدن شرکت دارند. به گفته سلطان لالا 11 تن از جمله قربانیان این رویداد اهل منطقه شنگل سوات هستند. شاهد رند سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان روز شنبه در بیانیه گفت که این رویداد در منطقه معدن سنجیدی در اثر انفجار گاز صورت گرفته و یک بخشی آن فرو ریخته است. میر شعیب نوشیروانی وزیر معادن بلوچستان در بیانیه گفته که در حال بررسی این حادثه است و در صورت تخطی از قوانین معادن با مالکان برخورد قانونی خواهد شد. به گفته انجمن کارگران معدن پاکستان در هفته اول ماه جنوری در اثر حوادث مختلف در معادن ایالت بلوچستان حداقل 3 کارگر کشته و 3 کارگر دیگر زخمی شدند. به گفته این انجمن همچو رویدادها در معادن زغال سنگ به دلیل بی‌توجهی و بی احتیاطی حکومت رخ می‌دهد. سلطان لالا رئیس اتحادیه کارگران معدن پاکستان نیز عدم نظارت بر معادن را دلیل اصلی همچو حوادث عنوان کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حال تعلیق درآورده. محکمه به مقام‌ها دستور داده تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی این هنرمندان تصمیم گرفته نشود آنان را به افغانستان اخراج نکنند. هنرمندان افغان در پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام اما میگویند که مهلت 2 ماهه کافی نیست. بیشتر در این گزارش.
در موج نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج افغان ها از سوی پلیس پاکستان، محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش اسوشیتد پرس، محکمه روز جمعه 10 جنوری به مقامات دستور داده که این هنرمندان را تا زمانی که در مورد درخواستای پناهندگیشان تصمیم گرفته نشود اخراج یا مجبور به بازداشت به کشورشان نکنند. ممتاز احمد وکیل مدافع این افغان ها با این خبرگزاری گفته که این حکم محکمه در نوع خود بی‌نظیر است، اما برخی از هنرمندان افغان میگویند این مهلت برای رفع مشکلات آنان بسنده نیست. آنان روز شنبه 22 جدی به رادیو آزادی گفتند که به دلیل آزار اذیت از سوی پلیس به محکمه عریضه کرده بودند که باید برایشان اجازه اقامت داده شود، اما این خواستشان به طور موقتی از سوی محکمه پشاور پذیرفته شد. فریالی ولی یکی از آوازخوانان افغان میگوید بیش از 35 سال در افغانستان در عرصه هنر موسیقی فعالیت کرده و بیش از 2 سال میشد به پاکستان پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت
یک فیصله کرد، یک پروسی را کردم پیش میبرد تو ما کفایت نمیکنه، وقت بسیار کم است. حکومت پاکستان نمیتقاضا میکنیم که امیر وقت اضافه کنم.
برخی از آوازخوانان و هنرمندان افغان مدعی‌اند که در صورت برگشت به افغانستان با تهدید و مشکلات روبرو خواهند شد. همت گل افغان آوازخوان دیگر افغان میگوید که مدت 14 سال در افغانستان مصروف فعالیت‌های هنری و آوازخوانی بوده و نزدیک به 4 سال است که در پاکستان پناهنده شده است. او در مورد فیصله محکمه پشاور به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته یک فیصله خوب بود صورت گرفت، به خاطر که اینجا بازداشت‌ها زیاد شده است و در کنار آن مشکلات های دیگر هم داریم. کاربار ما خوب نیست. اگر از اینجا به افغانستان فرستاده شویم، در آنجا ما کدام هنر دیگر را یاد نداریم و کاربار ما نمی شود و ما با خطر تهدید روبرو می شویم.
برخی هنرمندان افغان در پاکستان می گویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، بر علاوه تهدیدات با مشکلات بیکاری روبرو اند. فرزندانشان از رفتن به مکتب و پانتون باز خواهند ماند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند تا با مشکلاتشان رسیدگی کرده و پرونده های مهاجرتشان را هرچه زودتر تا این مراحل کنند. این در حال است که اخیراً بازداشت افغان ها از سوی پلیس حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت گرفته است. روز سه‌شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به طور جبری به افغانستان بازگردانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به شمول نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، بیشتر هنرمندان نیز به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرار کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده و شمار زیادی از آلات موسیقی را به آتش کشیده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر از صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را نیز در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 7:25 از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. برخی از زنان در افغانستان میگویند که ممنوعیت استفاده از حمام‌های عمومی زنانه به ویژه در فصل زمستان برایشان مشکلات ایجاد کرده. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امکانات خانگی برای حمام کردن اندک است. خالده تحسین و جزئیات بیشتر.
شماری از زنان افغان دلازرده از روزگار حکایت میکنند که چگونه محرومیت از حمام‌های عمومی زنانه تحمل سرمای زمستان را برای آنها دشوارتر ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از خانه های می گویند که گرمای کافی برای حمام کردن و پاکیزگی ندارند. از کودکانی که انگام حمام گرفتن در هوای سرد زمستان سرما خوردند و بسترهایشان به جای آرامش بوی بیماری گرفته است. فاطمه بانوی کهنسال از شهر کابل می گوید که با بسته شدن حمام های زنانه به ویژه در این فصل سرما خیلی با مشکل روبرو است.
وقت خوب بود، حمامای زنانه بود، آدم میرفت اول کالای خودم میشست پاک سترک، بعد از او سجان خودم میشست میگرفت میامد خانه. اینال خواه حمامو را بسته کده، یک پلاستیک ملاستیک کده چری زیر که یا یک بوت کنه را دود کده و بوی داده و نقاو گرم که را دگلجی کده ببرده حمام. گپ مردم که را در سرد پرتی از پاید برا یخ میزنه، نه خدا لیف میتونی نه شقیده میتونی و نه دک زده میایی سون خانه دیگه اشتو که دود کده و چی کده در پوش چری در خانه میشه او بطک کده. بالاخره که افغانستان بر ما مردم دیگه شده گورستان.
شهر هرات از گذشته های دور با داشتن حمام های عصری و خوب شهره بود. مردمان این شهر همه از پول دار و بی پول از امکانات این حمام ها بهره می بردند. دو بانوی از شهر هرات که از ذکر نامشان خودداری کردند میگویند حکومت طالبان زمینه رعایت نظافت و بهداشت را هم با بسته کردن حمام‌ها برای زنان تنگ ساخته است.
زمستون شده، هوا خنک شده، بچه خوردی داریم، به هوا آزاد میشوریم، نام سینه بغل شده، همه یکی اگه تیار میشه ده تا دگه میموره و میسینه بغل. دکتر این پول اینیه که پیش دکتر ببری یا ممار بسته کردن بالی ما، مگر با هوا آزاد خور بشوریم بچه ها خو نواسا خو دگه این زندگی ما زندگی چی بکاره؟ یک دفعگی بیان بالی ما همه بمبار کنن بکشن خو بیتر از این زندگی که ما داریم.
قبلن که بودم ممار بود مردم میروم و خور به عظیمی کردیم میشور زمستونه نمیفهمید بچه های نمریز نمیشود. حالا که نی امومیه نی چی، مگر به هوا آزاد خور بشورن بچه های نمریز خود نمریز همه سینه بقید ناجور به شفاخونه پرته. کاش که پولی باشه که به شفاخونه ببری به دکتر ببری، همه بلو که بدبخت بیچاره.
زرین از ولایت بامیان هم شکایت مشابهی دارد. میگوید تمام های زنانه و آماده در فصل زمستان برای زنان غنیمت بزرگی بود. با پرداخت 40 تا 50 افغانی می توانستند از امکانات آن برخوردار شوند.
طالبا امام ها را بند کردن، واقعا به مشکلات خانم ها روبرو هستند در فضای سرد زمستان در خانه. امام ها گرم نیستند، بخاری ندارند، یکان وقت ما مریض می باشیم ضرورت داریم که به امام بیرون بریم چون گرم می باشه و آماده هستند. خودم همچنان به مشکلات روبرو هستیم.
شازیه باشنده کابل به رادیو آزادی گفت این وضعیت باعث افزایش بیماری های سرماخوردگی و مشکلات تنفسی در میان کودکان او شده است. او خواهان بازگشایی دوباره امام ها است.
امامای کابل بند شده، طالبان نمیباند، مردم به بسیار مشکلات روبروست، وضع اقتصاد مردم خراب، نمیتانه که امام یک بخاری یا از گاز استفاده کنن، گرم کنن، امام کنن. طفلا مریض میشن، سینه و بغل میشن، دیگه بسیار مشکلات زیاد است. خواهش میکنیم که می اماما فال شو از مستان از مردم امام بره، امام خود بوشویه که مریضی و بخار می چیزا زیادتر میشه زمستان که امام نکنی.
طالبان مدت پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان در فصل پاییز 1401 خورشیدی و سلسله محدودیت های وضع شده بر زنان امام های عمومی زنانه را نیز بستند. طالبان میگویند که امام های عمومی زنانه از لحاظ شرعی جایز نیستند. حکومت طالبان همچنان محدودیت های شدید دیگر را بر زنان و دختران در این کشور وضع کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوانتون‌ها، منع زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی، اجباری شدن حجاب، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، ممنوعیت ورود به پارک‌های تفریحی، امام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها بخش از این محدودیت‌ها هستند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر داخلی وزیر دفاع پاکستان را درباره فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه‌ها روز شنبه گفت مراکز تمویل، تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخلی بلاروس در مورد مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخلی طالبان در کابل گفتگو کرده. وزارت داخلی طالبان در شبکه یک توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد کشورش را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در غزه به قطر فرستاد. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش‌سوزی‌های جنگلات در لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. و اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی ودمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر دیده می شوند. نیروهای حمایت سری شهر ودمتنی را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند.
ویسال برنامه از دل میدان های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسال این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد ختم چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با ایشان مصاحبه انجام شده است.
اصل لیگ خوی چاپ میکنه که باید رفت و برگشت باشه و تمام این 12 ولایت باید برن و بیاین و بازی ها کنن رفت و. اما ما با اون معیار نیستیم که رفت و برگشت بازی کنیم.
در قسمت دوم برنامه با لیدا حضوری نخستین زن ورزشکار افغان در عرصه پاراگلایدینگ یا ورزش‌های هوایی با ایشان مصاحبه انجام داده ایم.
بعد از یک مدت دانستیم که با مسابقات آسیایی اندونزی هاش را کنیم و در اونجا چون این ورزش که است بعد از یک مدت تمرینات باید امنیت پرواز باید انجام بدیم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات استفاده از مواد مخدر و دوپینگ برای بانوان برای شما معلومات بدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با ختم چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان می خواهیم مصاحبه انجام بدیم. لیگ قهرمانان به پایان رسید و تیم ابو مسلم فراه با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر قهرمان شد و اتک انرژی هم 28 امتیاز داشت و تفاضل گل کمتر نایب قهرمان شد و تیم سرخپوشان در جایگاه سوم قرار گرفت و دو تیم خدیم افسی و عدالت فراه از یعنی سقوط کردن و به لیگ دست پایین تر رفتن. جناب صافی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام خدمت شما و تمام علاقمندان از این رادیوی آزادی شما. جناب شهزاد خدمتیم.
سلامت باشین. لیگ قهرمانان به پایان رسید. یک ماه شور و هیجان در هرات جریان داشت و همچنان در صفحات مجازی اکثران مردم افغانستان و علاقمندان فوتبال این لیگ را دنبال میکردن. مسابقات بسیار جالب برگزار شد، اگرچه کمی و کاستی های هم طبق معمول در هر لیگ می باشه و بهتر است که روی نکات مختلف صحبت داشته باشیم، از جمله ای که امسال برای اولین بار تیم قهرمان یک تیم دیگه بود غیر از تیم ولایت هرات، چون دور اول سرخپوشان قهرمان شده بود، دور دوم سوم تیم اتک انرژی قهرمان شده بود و ابو مسلم فقط یک بار نایب قهرمانی را در سال 2022 تجربه کرده بود و این نخستین قهرمانی است که از ولایت هرات برآمد و ولایت فراه یعنی ولایت همجوار یک جام قهرمانی را از این لیگ به دست آورد. چقدر سرمایه گذاری که تیم ابو مسلم انجام داده بود تاثیرگذار بود روی کسب نتایج بهتری تیم؟
به نام خدا. اینا یک فاکتور بسیار زیادی دارند. امی که ما دوره چهارم فوتبال افغانستان لیگ شه برگزار میکنیم، اصل لیگ خو ایجاب میکنه که باید رفت و برگشت باشه و تمام 12 ولایت باید برن و بیاین و بازی ها کنن رفت و... اما ما با اون معیار نیستیم که رفت و برگشت بازی کنیم به علت نامساعد بودن بعضی عوامل مثل عدم زمین، مثل عدم اسپانسر، مثل عدم انشورنس یا بیمه. خیلی مسئولات است که ابدا تیم از خود پروگرام داره که یک کلاب لیسنسینگ که شامل از اون میشه با تمامی موضوعات باید تکمیل داشته باشه. اما ما در 4 دوره همقدر فدراسیون فوتبال تانسته که همین زمینای مشخص را که جاهایی که ما 8 ولایت را در زمان سابق سانوس و کرامدین همه اونا را پروژه‌ای را تطبیق کردیم، زمینا را استاندارد ساختیم و تمام اینا آماده. اما بازم به علت به اصطلاح مینتیننس یا کم توجهی بعضی جایشان آسیب دیده و اینا، اما روی هم رفته. امی که امسال در هرات گرفتیم یک سلسله اسپانسرها برای برگزاری مسابقات پیدا شد و خود آقای شریفی هم سال هم به بچه های تیم ملی و یک تعداد از خارجی ها را در قالب هر تیم ها قرار دادن و خاصتا در تیم افغانستان فراه و دیدیم که بسیار خوب ظاهر هم شدن و تفاضل گل ها نتیجه را به یکی دیگه دادن و بسیار بازی های تنگ و تنگ بین 4 تیم بالا بودن و بسیار خوب هم برگزار شد. خب طبیعی است که من شده که شما گفتین کمی کاستی در بعض ما، اما فدراسیون افغانستان و فدراسیون ولایت هرات زیاد توجه کردن که یک کار کنند که یادگار بانه یا ماندگار بانه. خوشبخت نه اکثر تیما خوش بودن نه خوب بزای مجازی هر چه فرا مرزی بسیار تبلیغات شد، بسیار استقبال هم شد و همون پنی یک تورنمنت بایست که بازی کنه خارجی ها ده او اشتراک کنه و تیما تنها منحصر به خود کشور افغانستان یا هر کشور باشه نباشه، باید باب ترانسفر یا آمدن پلیرهای خارجی باز باشه. خوشبختانه این فاکتور هم شد و الحمدلله تا اینجا بسیار خوب نتایج خوب پیش رفت. با توجه به این که بسیاری دوستای ما ناراضی هستن و اونا حق میتیم شان، خب هر کس هم دل خود داره و ما هم توی یک اصطلاح داریم در ورزه کسان در فوتبال برد ازار پدر داره و باخت یتیم است. بسیاری که باز متاسفان در یتیمی قرار میگیره زیاد شاکی میشن. اما روی هم شما میفهمین که لیگ برگزار کردن چیز ساده نیست. لیگ ها معمولا باید از خود امی لحظه فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته حکمای کابل، مچ کمیشنر تماما اسیسورا را و ریفری ها را هم مرا به ایراد فرستادن و با هم رهبری کردن و خوشبختانه بسیار خوبم بود، هیچ نوع کمی کسی در این موضوعات نداشتن. تنها موضوعات است که خدا کنه که اسپانسر دیگه تیمام الگو بگیرن و بر سال آینده یعنی تیم های زیادتر اسپانسر شون که رقابت سالم جور شون. در تاریخ ببینین آقای فیروزی از کابل بانک یک بار می کار کرد اما متاسفانه جوابش خراب شد و رفت. بعد از او آل یک تعداد در حیرات و یک تعداد هم در خود فرا و کابل فراهم شدن که سرمایه گذاری میکنن روی استعدادها و این استعدادها انشالله و رحمان در آینده نتایج خوب میگیره و همین که باز شده که بازیکنان خارجی بیاید در این تورنمنت اشتراک کنن مثل که در فوتسال داشتیم یک گپ بسیار خوب است و این ما نه و رقم زدیم و انشالله احساس میریم به سوی پروفیشنال سازی فوتبال در افغانستان حرفه ای شدن.
تعداد از علاقمندان فوتبال از اینکه یکی از تیم ها به نام خدیم افسی که نماینده ولایت سرپل بود در آخرین هفته ها در آخرین تقریبا یک هفته یا چند روز به ختم کلی لیگ باقی مانده بود که انصراف داد و اونا میگفتن که حتی پیسه کرای موتر خودشان نداشتن که بیاین به ولایت هرات. شما بحث اسپانسر را مطرح کردین که تعداد از تیم ها موفق شدن که اسپانسر داشته باشن، اما این تیم اسپانسر نداشت و مشکلات مالی باعث شد که در چند روز باقی مانده به ختم مسابقه کلن سیستم لیگ را به هم زد. توصیه شما به تیم هایی که اشتراک میکنن یا ای که به مسئولین فدراسیون یا ای که باشگاه هایی که یا کلب هایی که میاین به لیگ قهرمانان را پیدا میکنن، استاندارد ها باید قسم نباشه که مثل تیم خدیم افسی که مشکل مالی داشت. نظر شما و همچنان رای حل به خاطر جلوگیری از همچو حوادث در آینده چی است؟
بسیار سوال بجاست. همین مورد بسیار یک زنگ خطر بود، این نشان داد که باید از ما رعایت کنیم و شما میفهمین قبل از اینکه یک تورنمنت یا یک لیگ برگزار میشه اون مقررات خود داره که از طریق کمیته مثلا تدویر مسابقات او برشان داده میشه و تمام پای از او امضا میکنه. هر تیمی که تا ختم مسابقات از او انصراف میکنه این مثل از این میمونه که آدم خود دیگه تا از تمام قوانین کشید، چون قوانین حکمیت یا قوانینی که ما داریم به اصطلاح کمیته قضایی، ما کمیته قضایی با هماهنگی با کمیته برگزار کننده مسابقات تمام قوانین در او درج میکنن و این هر کسی که از این تخطی میکنه مثل از این میمونه که ای آدم خود به اصطلاح نابود کرد. و همین موضوعات بسیار جالب هم شد به خاطر که در آینده تیم ها باید تذکرات قاطع داده شود و تیم ها هم در جستجوی ازی شود که کرایه خودم مصرف خودم میکنه. شما این فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار تحت فوکس فیفا قرار داره، بودجه داخلیشان تامین نمیشه و فقط اون تیمای ملی میره و کورسای خارج از افغانستان تدوین میشه. تمام پروژه های داخل افغانستان دولت تعلیق است و علت از این که پول نمیرسه و ترانسفر بین المللی در افغانستان قطع است، هرچند که بسیار فدراسیون فوتبال با هزار رقم ترفندهای علمی و به اصطلاح کارایی شده و کاربردی کار میکنن تا که نتایج بگیرن. الحمدلله میبینیم خوبم پیش میره. ما امیدوار هستم که در آینده نزدیک شما شاهد از این خاطر بودین که تعداد از اسپانسرها به تمام تیم ها قبل از این کلیک شروع شد و حتما پیدا میشن و انشالله و رحمان از ساست افغانستان هم در مسیر میره که حال شما فکر کنین استقلال و پرسپولیس یک وقت نمیتونه در بازی های آسیا اشتراک کنه، اما ما 2 سال است که در آسیا نماینده داریم در تک انرژی بود و عالم جایشم عواصم فرا گرفته و یه خوش خبری است. معمولا در تیم ها می باشه، در بسیاری جای است که بعضی تیم ها انصراف میکنه و این انصرافش به خاطر میزبانشان بود، نانشان بود، اوشان بود، جایشان بود، هم امکاناتشان بود و تنها یک نازی که وادی آخر ما برای چی بود تا آخر باشیم، تنها تمام مزایا بر از اینا فری بود. اینا نه جای پیسه میدادن، نه نان، نه مصرف، نه هیچ خود هم اینا. اما خب چرا که ما اسپانسر نداشتیم؟ ای خود دلیل توست که نداشتی. ای ده خوب فدراسیون برد تو دوگان سنی نکات بهتر خورد کنیم.
بله، خب با امید که در آینده همچون مشکلات پیش نبیه، بازم ختم لیگ کلن طرفدارای هر دو تیم هم اتک انرژی و هم ابو مسلم حرفهای خود داشتن. ببینیم که در آینده این لیگ چقدر میتونه که بهبود پیدا بکنه. از این که وقت گذاشتین به برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر از شما جماعه. سلامت باشین. سلام علیکم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با لیدا حضوری ورزشکار بخش پاراگلایدینگ یا ورزش‌های هوایی یا پاراشوت که در افغانستان از شهرت زیاد برخوردار است، اما در بخش بانوان لیدا حضوری نخستین بانوی است که در بخش پاراگلایدینگ فعالیت میکند. 10 سال است که دیرشته است و چندین سفر خارجی داشته و از جمله در بازی های آسیایی اندونزیا در جاکارتا هم حضور داشته که از جمله افتخارات ای ورزش در بخش بانوان برای افغانستان به حساب میرن. اما فعلا در پاکستان زندگی میکنن و خواستیم که با ایشان مصاحبه داشته باشیم و در رابطه به فعالیت هایشان در پاکستان و همچنان در رابطه به ای که چطور شد که ایرشته را انتخاب کردن و در مورد ایرشته معلومات بتن همراهشان مصاحبه میکنیم. سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، وقت شما بخیر، سلامت باشین.
زنده باشین. چقدر مدت از شما در پاکستان هستین و شرایط ورزشی برای شما در پاکستان چگونه است؟
از خودم مدت 2 سال میشه در پاکستان هستم و زمان که در پاکستان آمدم بعد از 3 ماه من رشته ورزشی را در اینجا پیدا کردم، دوباره فعالیت های خود خواستم در اینجا انجام بدم، چون از 2 سال قبل از اینکه در پاکستان بیم من در افغانستان پرواز خود استاپ کرده بودم، بنابر بعض مشکلاتی که اجازه نداشتیم که پرواز کنیم، البته بانوان اجازه نداشت که پرواز کنن، باز من در پاکستان دوباره فعالیت های خود آغاز کردم.
چطور شد که شما این ورزش انتخاب کنین؟ ما یادم است در اندونزیا در کاروان ورزشی که از افغانستان رفته بودن، ما هم به عنوان خبرنگار ورزشی حضور داشتم و شما از یک ارتفاع تقریبا شاید 15 یا بیشتر یا 20 متری، دقیق نمی‌فهمم، شما میشه که بیشتر وضاحت بتین، یک سقوط خیلی خطرناک داشتین. این ورزش چگونه شما انتخاب کردین و در رابطه با خاطره هم اگر معلومات بتین تشکر.
درست. ما آخرای سال 2015 بود که من رشته ورزشی را انتخاب کردم. البته من معمولا ورزش های هیجانی را دوست داشتم و زمان که ورزش پاراگلایدینگ به افغانستان آمد برای اولین بار و فعالیت های خود آغاز کرد، من جز اولین دخترایی بودم که رشته ورزشی را اشتراک کردم در رشته ورزشی. خب بالاخره بسیار زیاد زحمت کشیدم، بالاخره با مخالفت های فامیل روبرو شدم، چون یکی از ورزش‌هایی بود که علاقه بیشتر داشتم، نمیتونستم که ایره توقف بسازم. به این دلیل من پیشرفت‌های زیاد شروع کردم به رشته ورزشی، بالاخره قناعت فامیل به دست آوردم با تمرینات بیشتر. بعد از یک مدت دانستم که به مسابقات آسیایی اندونزیا اشتراک کنیم و در اونجا چون این ورزش که هست بعد از یک مدت تمرینات باید امنیت پرواز باید انجام بدی، SIV میگن برش، باید SIV هر پیلوت لازم است که انجام بده، ولی من انجام نداده بودم. بدون انجام دادن SIV من رفته بودم به مسابقات اندونزیا و متاسفانه که روز 3 مسابقات من تقریبا از 35-40 متر ارتفاع سقوط کردم. بنابر امو روز هوا هم خوب نبود و من تکنیکایی را که باید بلد می بودم و بلد نبودم و سهوان از پیش من استال شد بالم و من به زمین خوردم و یک مدت شفاخانه بودم. بعد از این که من دوباره جور شدم و آمدیم به افغانستان، یک مدت در افغانستانم تحت تداوی بودم و نخواستم که رشته ورزشی را دوباره توقف بدم. از این خاطر من دوباره رفتم، بعد از 6 ماه تداوی دوباره ایران رفتم و SIV را انجام دادم، امنیت پرواز میگن. اونجا که ورزش انجام دادم دوباره انرژی گرفتم، دوباره خواستم که ورزش بیشتر بیاموزم، بیشتر پیشرفت کنم و همون تو یک کارم انجام دادم، دوباره آغاز کردم ورزش های خود و بیشتری از دختران رو تشویق کردم که همراه ما باشن پرواز کنن. البته جامعه افغانی ما که بودن اجازه نمیدادن دخترها کمچه ورزش رو انجام بدن، طبعا خودمان با مشکلات روبرو بودم و دیگه خانما هم
از توسط خانوادهشان اجازه داده نمی شدن و یک مدت کوتاه می آمدن و دوباره می رفتن دوباره نمی آمدن دیگه. از او خاطر من تنها بانوی و دایی رشته ورزشی ماندم و تا به حال ادام دخترها رو تشویق میکنم که همراه ما بیاین پرواز کنن، که متاسفانه تا فعلا خودم تنها هستم و این دختر با همراه ما یک جا نشده فعلا دایی رشته ورزشی.
در کل چقدر تمرین نیاز است که یک ورزشکار باید بتونه پرواز بکنه و فرقش با سکای دایوینگ که یک خانم که در گذشته وقتی که ما کوچک بودیم در تلویزیون می دیدیم با نام جنرال خاتول اگر اشتباه نکنم اونا بودن در بخش نظامی البته، اما در بخش ملکی شما هستین اولین خانمه که در بخش پاراگلایدینگ فعالیت میکنین. البته یک موضوع را باید واضح بسازم که پاراگلایدینگ با سکای دایوینگ حتما فرق داره که شما تخصصی تر در این بخش که معلومات بتین، چون فکر میکنم که هم در بخش نظامی و هم در بخش ملکی شما اولین خانم هستین، که البته در نظامی که البته نبودین اما فقط در بخش ملکی اولین خانم هستین که این ورزش شروع کردین. چقدر سخت بود بر شما؟ اولین پروازتان چگونه بود و در کدام منطقه شما پرواز کردین در اولین بار؟
بله، اولتر از همه جنرال خاتون خانم بود که نظامی بود و اونا سقوط آزاد انجام میدادن، اسکای دایوینگ میکردن و بیشتر از 60 پرواز پرتاب داشتن در افغانستان و خانم خیلی شجاع بودن. و فرق اسکای دایوینگ با پاراگلایدینگ بسیار فرق میکنه. اسکای دایوینگ که طبعا که از طیاره خود پرتاب میکنی و همونطور یک چتر داری و به زمین می نشست میکنی، ولی پاراگلایدینگ با کوها با ارتفاعهای بلند بلند دکو میری و یک سایت را انتخاب میکنی و بادش هم مشخص میکنی، هوای و منطقه را مشخص میکنی، باز پرواز میکنی و ارتفاع میگیری توسط هوا و ترمال میگیری، ارتفاع میگیری، مسافت میری، هر نقطه ای را که انتخاب کنی میتونی در اونجا بری نشست کنی. اما سکای دایوینگ مستقیم که پرواز کردی میایی یک قسمت مشخص برتان شده میباشه، از طیاره پرتاب میکنی میایی نشست میکنی، فرق زیادتر دارن.
بله.
و در افغانستان اونا اولین بانو بود که پرتاب میکردن و در رشته اسکای دایوینگ یا پرتاب سقوط آزاد و در پاراگلایدینگ که چتر بازی میشه در این رشته فقط ما بودم و یک تا دختر دیگه هم بودن که اونا متاسفانه نتونستن که دوام بدن. و ما وقتی که این رشته ورزشی البته مدت یک ماه رو در بر میگیره که یک شخص میتونه که یک پیلوت شود در رشته ورزشی پاراگلایدینگ. تمریناتش مکمل یک ماه است، آموزش میده از صفر تا جایی که لازم است تا که خودت بتانی که تنها پرواز کنی و بعد از او که یک پیلوت شدی و خودت بیشتر علاقه‌مندی زیاد میشه و میخوایی که پیشرفت بدی، باز او خودت باید بری مصرف کنی، خودت باید بری سایوی کنی و خودت بری مسابقه، بالاخره در یک گروپ یک جای میشی تیم، خونه نفوذ کل پیلوتا بیشتر شده میره. در کل یک ماه در بر میگیره تا یک رشته ورزشی را یاد بگیری. و من زمانی که در افغانستان این ورزش را شروع کردم روز در مدت یک ماه من تانستم که از ارتفاع 800 متر ارتفاع پرواز کنم. اولین پرواز خود از ارتفاع بلند مده کابل از کوی زنبورک که میگدم خود شهر کابل است، از اونجا ما پرواز کردم و ما رفتم در چمن نوی اونجا نشست کردم. او یکانین پروازم بود که ارتفاع زیاد داشتم و در افغانستان خوشبختانه افغانستان یکی از کشورهایی است که میتونی که از هر نقطهش در 4 فصل میتونی که پرواز کنی، که ما میتونیم بگیم که افغانستان بهشت پرواز است.
بله، وقتی که شما پرواز میکنین، خب اگر کاربرد این ورزش رو بگوین که در کدام بخش ها کاربرد داره، یکی شاید در بخش ای که حفظ جان آدم بسیار برش مهم است، مثلا اگر خدای نخواسته یک طیاره دوچار مشکل میشه شما بسیار راحت میتونین پرواز بکنین و بدون از اینکه ورخطا شوین. چقدر کمک کننده است در این بخش؟ چقدر نجات دهنده میتونه باشه به خاطر حفظ سلامتی و جان یک انسان؟
آها، این رشته ورزشی طبعا که خطرات خودم می داشته باشه، هیجان خودم می داشته باشه. وقتی که رشته ورزشی را انتخاب می کنیم با تمام خوبی ها و بدی هایش منتخاب می کنیم و بعض اوقات اگر هوا خوب نباشه ما می تانیم که البته یک حادثه میشه که ما سقوط کنیم، مثل که من در اندونزیا سقوط کردم، نمی تانستم هوا را زودتر بشناسم و ما در وقتی که یک شخص سقوط میکنه امرای خود یک چتر نجات هم می داشته باشه که احیانا که بالش کار نداد و از چتر نجات خود استفاده میکنه، اگر او دو تا چتر نجات البته می داشته باشه.
اما سوال من این بود که وقتی که خب برای هر کس، برای هر سرنشین یا هر کسی که در داخل طیاره است یک چتر نجات یا یک واسکت نجات هست که مثل یک فراشوت وره، در او بخشم شما بلدیت دارین حتما، بدون شک میتونین که بهتر خودتون نجات بدین.
اگر در تیاره طور یک چتر نجات باشه او خودش با بریک کل چیز میداشه، بعضاش فراشوت است که من از ایج بریک نداره و مستقیم باز میشه آدم یعنی بر زمین از ارتفاع 3 متر میتونی که لند خودت نمی کنی ولی پرتاب میشی. از 3 متر در زمین ارتفاع یک شخص سالم میباشه و فرقش با چتر همی است، ولی ما که پرواز میکنیم امروی خود چتر ما بریک هم میداشته باشه و ما خود ما کنترول میکنیم و بسیار راحتی لند میکنیم.
بله خیلی خوب. و
کسایی که
بله
آشنا نباشن و حداقل بشن یک راهنمایی میشه که فقط چتر نجات تان باز کنین و خودتان از زمین برسنین.
خیلی خوب. و شرایط شما فعلا در پاکستان چگونه است؟ در اوجه شما پرواز میکنین؟
بله البته شرایط ما در پاکستان خو من فعلا 2 سال میشه که در پاکستان هستم و شرایط مهاجران پاکستان دیگه چی میباشه نه اونقدر تعریفی نمیباشه نه فقط اونقدر که ما منتظر هستیم که یک راهی بر ما پیدا شه که ما بتانیم که یک کشور دیگه باشیم، چون فعلا از کشور خود بیرون رفتیم و من خوشبختانه تانستم که در پاکستان امیرشتی ورزشی خوده ادامه بدم و در مدت 2 سال ما تانستیم بیشتر از 200 پرواز انجام بدم در اینجا، چون نخواستیم که رشته ورزشی را کاملا از زندگیم حذف کنم، نخواستیم چون نمیتونم هیچ ورزشکار پاراگلایدینگ همچون کار انجام داده نمیتونه، بنابر این دلیل ما رشته ورزشی خود بیشتر ما در اینجا پیشرفت دادیم نسبت به افغانستان. در حدود 7 سال که در افغانستان ما پرواز انجام دادم و شاید بیشترین پروازا رو ما در پاکستان انجام دادیم.
اگر این رشته یک بار دیگه شامل بازی آسیایی شود در ژاپن 2026، شما بازم علاقه دارین که اشتراک کنین؟
بله البته من خیلی زیاد علاقه دارم که نام افغانستان توسط همی ورزش خود و تمام کشورها بلند بسازم و معرفی بسازم که در رشته پاراگلایدینگ از بانوان هم وجود داره، چون در بیشتری از کشورها بانوان در رشته ورزشی کم است. فعلا در پاکستان هم 3 بانو فعالیت میکنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
خطرات مواد مخدر و دوپینگ در سلامت روانی بانوان. مصرف مواد مخدر و دوپینگ علاوه بر آسیب های جسمی میتواند تأثیرات مخرب و طولانی مدت بر سلامت روانی و ویژه در بانوان داشته باشد. این تأثیرات بسته به نوع ماده مصرفی، دوز مصرفی، مدت مصرف و عوامل فردی مانند سن، جنسیت، سابقه خانوادگی و سلامت روانی قبلی متفاوت می باشد. تأثیرات مواد مخدر بر سلامت روانی بانوان شامل اختلالات خلقی، اختلالات روان درمانی، اختلالات شناختی و غیره است. اختلالات خلقی: مواد مخدر می توانند باعث نوسانات شدید خلقی، افسردگی شدید، استراب، بیقراری، تحریک پذیری و حتی روان پریشی شوند. مصرف طولانی مدت مواد مخدر خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی را افزایش می دهد. مواد مخدر می توانند باعث اختلال در حافظه، تمرکز، یادگیری و تصمیم گیری شوند. همچنان بیخوابی، خواب آلودگی بیش از حد و کابوس‌های شبانه از جمله عوارض شایع مصرف مواد مخدر هستند. درمان اعتیاد. درمان اعتیاد به مواد مخدر باید به صورت جامعی و با استفاده از روش‌های مختلف مانند روان درمانی، دوا درمانی و حمایت اجتماعی انجام شود. درمان به مواقع اختلالات روان درمانی مانند افسردگی و استراب می توانند از مصرف مواد مخدر پیشگیری کنند. ایجاد محیط های حمایتی و تقویت روابط اجتماعی می تواند از مصرف مواد مخدر پیشگیری نماید. آموزش و آگاهی بخشی نیز در این مورد مؤثر است. آموزش در مورد خطرات مصرف مواد مخدر و دوپینگ به ویژه در نوجوانان و جوانان و بانوان از اهمیت بالای برخوردار می باشد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار، ورزشکار باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.